بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
خب بحث شرکت را شروع میکنیم، احکام مربوط به عقد شرکت و اقسام آن. دو جور میشود شرکت را به دو صورت میتوانیم تلفظ کنیم، با فتح شین و کسر را، شرکت، شرکت، و همچنین با کسر شین و سکون را، همون شرکت. تو معروف و مصطلح همون شرکت هست دیگه. خب در این باب احکام و اقسام مربوط به شرکت و اینکه ببینیم کدوم شرکت معتبر است، کدوم شرکت معتبر نیست، اینها را بررسی میکنیم. اسباب شرکت. خب چه چیزهای موجب شرکت می شود؟ یکی از اسباب شرکت ارثه. الان مثلا دو نفر برادر، خواهر، برادر مالی را از پدرشان ارث می برند. این موروث، آن چیزی که ارث برده می شود، عین باشد، در اون عین شریک می شود، مثل زمین، خانه، منفعت باشد. مثلا اونجایی که پدر اونها برای یک سال خانه را اجاره کرده، اجاره عقد لازم است دیگه. این بمیرد، پدر بمیرد، این منفعت یک ساله این خانه که اجاره داده شده بود به چه کسی منتقل می شود؟ به وراث منتقل می شود و در منفعت اون خانه اینها شریک می شود. پس در منفعت اینها شریک می شود. یا نه، آنچه ارث برده می شود حق باشد، چون در باب ارث می خونیم دیگه، هم اعیان قابل توارث هستند، هم منافع قابل توارث هستند، هم حقوق، مثل مثلا حق شفعه یا حق خیار فسخ. پدر اینا یه معامله ای را انجام داده بود که در اون معامله خیار فسخ بود. الان بمیرد، حق خیار به ورثه منتقل می شود و اینها در حق شریک خواهند بود. سبب شرکت چه چیزی است؟ ارث است. یا حق شفعه، اونجایی که پدر اینا مثلا با کسی شریک بود، اون شریک سهم خودش را فروخته، خب پدر اینها حق شفعه دارد، یعنی میتواند معامله را فسخ کند و همون قیمتی که فروخته شده از خودش بردارد. خب اینجا حالا قبل از آنی که پدر حق شفعه خودش را اعمال کند بمیرد، این حق شفعه به واسطه ارث منتقل میشود به ورثه و اینها در آن شریک خواهند بود. یکی از اسباب شرکت عقد. به واسطه عقد شراکت حاصل می شود. مثلا دو نفر با یک عقد خانه ای را بخرند. دو نفر با یک عقد، دو نفره یک خانه ای را میخرن. یا نه، یه جایی که مشاه هست، الان املاک مشاهی هست دیگه، بگه نصف این زمین را من خریدم، نصف این زمین را دیگری میگوید من خریدم، خب مشاه میشود چون تقسیم نشده. اون جایی که یه زمینی مشاه باشد، اشاعه به واسطه چه چیزی حاصل شده؟ عقد. یک دوم این زمین را، یک دوم نصف این خانه را من میخرم، نصفش را هم اون دیگری میخرد. خب اینجا این ملک میشود ملک مشاعی. گاهی بی، عقد بی موجب اشاعه هست و شرکت. گاهی اجاره، دو نفری با هم یک خانه ای را اجاره کنند، خب اونجا عقد اجاره موجب شرکت می شود. یا خرید خانه توسط دو نفر با قرار دادن حق خیار برای هر دو. این شرکت در چیز؟ سومی شرکت در حق، سببش چیز؟ عقده. پس اون مثال اولی شرکت در عینه، دومی شرکت در منفعته، سومی شرکت در حقه، و هر سه اینا به واسطه عقد است. یکی از اسباب شرکت جمع‌آوری مباهات است. جمع‌آوری مباهات، حیازت مباه، جمع‌آوری را حیازت میگویند دیگه، حیازت مباهات، که مباهات یعنی اون چیزهایی که برای همه مردم اخذ اونها و جمع اونها جایز است، مثل هیزم های بیابان ها، ماهی های دریاها. خب حیازت مباهات یا به صورت دفعی است یا به صورت تدریجی است، یک باره هست. مثلا فرض، اینم خودش دو حالت دارد. مثلا فرض کنید مشترکاً یه دامی را قرار میدهید، یه تور ماهیگیری را در دریا میاندازن با هم، اون وقت اون ماهی هایی که به داخل اون تور منتقل میشود متعلق به هر دو خواهد، چون با هم این تور را انداختن. یا مثلا مشترکاً با هم تیری بیاندازن به هدف بخورد، مشترک یه حیوانی را میخواهد
شد
بله؟ نه یک تیر چه نمیشه؟
هر کدام
یک تیر، همزمان یه حیوانی را میخواهد شکار کنن با هم و به صورت مشترک تیری را میاندازن و به هدف هم اصابت میکند.
استاد اگه با که... تیر یکی
بله؟
اگه با هم تیر انداختن تیر یکی زودتر از تیر اون یکی
اون پشت سر هم میشود دیگه، صورت دوم، حالت دوم پشت سر هم باشد بازم موجب چیه؟ شراکت. مگر اینکه فاصله خیلی زیاد باشد. بله؟ نه دیگه، اونو که اصابت کند دیگه، چه دفعتن اصابت کند چه پشت سر هم اصابت کند. اگر هر چیزی از مباهات را جدا از رفیقش جمع‌آوری کند، دو نفر هستند جمع‌آوری مباهات می‌کنند، حیازت مباهات، اونتا به صورت چی؟ جداگانه. این مثلا یه طرف رفته برای صید و صید مثلا ماهی، اونم طرف دیگر رفته، مباهات را به صورت جداگانه جمع‌آوری می‌کند. خب آیا اینجا چه به صورت جداگانه جمع‌آوری می‌کنند؟ آنچه این دو نفر به دست می‌آورند متعلق به هر دو هست یا متعلق به یکی از اونهاست؟ خب این دو حالت دارد. حالت اول این است که به نیت وکالت از رفیقش نباشد. یکی از اونها رفته اون طرف دریا جمع‌آوری مباهات می‌کند، صید می‌کند، ماهی‌ها را سید میکنند، نیت وکالت ندارد. نیتش این است من از ناحیه خودم، نه از ناحیه رفیقم. خب اگر نیت وکالت نباشد، تمام آنچه اینا جمع‌آوری کرده، خب این اختصاص به خودش دارد، چون اصالتاً از طرف خودش بوده است، وکالتاً از طرف رفیقش نبوده است. نه اونجا بل نگه نیت باشه، بل نیت باشه، بل این یعنی من این کار را انجام میدم، تو هم این کار را هم از طرف خودت هم از طرف من. حالت دوم این است که به نیت وکالت از رفیقش باشد. درسته اینها به صورت جداگانه کار میکنن، به صورت جداگانه جمع‌آوری می‌کنم، ولی چون نیت وکالت بوده، به نیت وکالت این حیازت مباهات انجام گرفته، اینا باز هم شریک خواهند بود. چه چیزی موجب شرکت شده؟ حیازت مباهات. چهار، یکی از اسباب شرکت امتزاج است. امتزاج یعنی آمیختن مالها به گونه ای که از یکدیگر متمایز نباشند. یعنی دو نفر از اموالشان، مثلا گندم هایی که دارن، برنج هایی که دارن، با هم قاطی بشود به گونه ای که قابل تمایز و جدایی نباشد. یعنی از جهت جنس و از جهت وصف یکی بار، هر دو برنج است، هر دو گندم است، اوصافشان چیه؟ یکی است. اینجا شرکت حاصل می شود. مثلا یکی 100 کیلو برنج داشت، یکی 50 کیلو، این شده 150 کیلو. دو سوم این متعلق به اون شخصی است که 100 کیلو برنج داشت، یک سومش متعلق به اون شخصی است که 50 کیلو گندم داشت. البته همطور که ملاحظه می کنید، این در صورتی است که امکان جدا کردن اینها نباشد. بنابراین اگر به نحوی آمیخته شوند که جدا کردن از اونها از یکدیگر ممکن باشد، برای مشکل است. مثلا گندم با جو، گندم سرخ با گندم غیر سرخ که قابل جدا کردن هستند دیگه، اینجا ندیگه شرکت به وجود نمیاد، چون قابل تمییز و جدا کردن است. بله؟ بله دیگه، به نسبت دیگه، به نسبت دیگه، به نسبت. عرض کردم یکی 100 کیلو هست، یکی 50 کیلو، این شد 150. دو سومش شرکت بر اساس مال این هست، دو سومش متعلق به اون شخصی است که 100 کیلو داشته باشد، یک سومش متعلق به شخصی است که 50 کیلو داشت. یه نکته هم اینجا قابل تذکر است و اون این است که اینجا چه گفتیم شرکت به وجود میاد به واسطه امتزاج قاطی شدن. فرقی نمی کند مزج اینها، یعنی قاطی شدن اینها، اختیاری باشد، به اختیار اینا بیان با هم قاطی کنن برنج هایشون را، گندم هایشون را، یا به صورت اتفاقی و قهری باشد. خیال میکرد این گونی مال خودشه، قاطی کند، آمیخته کند، بعد متوجه بشود که این گونی رفیقش بوده است، نه خودش. حالا در قانون مدنی هم 572، 73، 74 مال شماست، یکی هم مال منه، ما بیایم اینا را با هم قاطی میکنیم. یه گونی شما بره
قاطی بکنیم،
به صورتی
قاطی
نمی. چرا؟ مثلا یکی پسته، یکی مرغوبه، اینا قاطی میکنن چه قیمت. بله بله، اختیاری اونجاست دیگه، چه قیمت یه متعادل بشود اونجا.
من این بارا گفتی شده چه بشه چه از لحاظ سنس و بست یکی باشن، وقتی از لحاظ بست یکی باشن خب نمیشه چه یکی مثلا زنس.
نه، منظور از بست یعنی برنج باشد. بله، جنس یعنی حبوبات، بست مثلا هر دو برنج است، هر دو چیه؟ گندم است. انسان خودش هم این کار رو انجام میده، مثلا برنج درجه سه قیمتش پایینه، درجه یک قیمتش بالاست، اینا را با هم قاطی میکند قیمتش متعادل بشه. و این بس تمام شد، اونا اسباب شرکت بود. پس چه شد؟ ارث، عقد، بله، حیازت، امتزاج. میرسیم به اقسام شرکت. خب ریاضت یعنی جمع‌آوری. اقسام شرکت، خب آنچه چند نفر در اون شریک میشون، گاهی عین است، اینا گفتیم، گاهی منفعت است، گاهی حق، اینا را توضیح دادیم. بله، در سه مورد، یعنی عین، منفعت و حق، عین، منفعت و حق، در اینها هم ارث سبب شرکت می شود، عینی را ارث ببرند، منفعتی را ارث ببرند، حقی را ارث ببرند، هم عقد موجب شرکت می شود، یعنی با هم یه خانه‌ای را بخرند، با هم یه خانه‌ای را اجاره کنند، با هم یه معامله کنند، حق خیار برای هر دوشون قرار بدن. یعنی ارث و عقد هم در عین، هم در منفعت و هم در حق میتونه سبب شرکت بشود. اما حیازت مباهات و مزج فقط در اعیان است. منافع را نمیشه حیاز، اعیان قابل جمع‌آوری هستند دیگه، منافع قابل حیازت، حقوق قابل حیازت نیستند. پس حیازت و مزج در کجا موجب شرکته؟ فقط و فقط در اعیان، چون اصلا حیازت مربوط به اعیان است. ما در منافع چه حیازت نداریم، در حقوق چه حیازت نداریم. لذا عین و منفعت و حق، این ستا، اعیان، منافع و حقوق، ارث و عقد در اونجا موجب شرکت می شود. اما در بله حیازت مباهات و مزج، سبب اگر حیازت مباهات و مزج باشد، این مربوط به اعیان است دیگه، در منافع حیازت مباهات و مزج نیست، یا مثلا در حقوق حیازت مباهات و مزج نیست. انواع شرکت، یکی از بحث‌های مهم در باب شرکت، انواع شرکته که به شدت اختلاف است میان مذهب امامیه و فقهای اهل سنت و مذاهب. ما فقط در میان اقسام و انواع شرکت یکی را معتبر می‌داریم، شرکت العنان. الان توضیح میدم منظور از عنان چیست، شرکت العنان. اما شرکت غیر معتبر، چه نزد امامیه معتبر نیست، شرکت اعمال، شرکت مفاوضه، شرکت وجوه، اینا معتبر نیستن. پس شرکت چند نوعه؟ چهار نوعه. سه نوعش غیر معتبر است، فقط یک نوعش معتبر است. و حالا توضیح میدهیم که اینا با هم چه فرقی دارن و چه احکامی دارن. و چه تسمیه، اینجا خیلی مفصله، من فقط یکی دو تا را توضیح میدم. این شرکت عنان را یا هم شرکت در اموال هست. الان گفتیم دیگه، با هم مثلا یه خانه ای را بخرن، با هم خانه ای را اجاره کنن، این را شرکت العنان میگوین. عنان، چرا این شرکت را به عنان نامگذاری کردم و چه تسمیه چیز؟ اینان در لغت بله تسمه دهنه اسب، همون لگام، بله، چه چهار پا را با آن نگه می‌دارند، نسبت داده شده. همونطوری که با آن نگه می‌دارند اسب را نگه می‌دارند، با اون دهنه، با اون لگام، از دو طرفش را می‌گیرد تا این اسب را چیه کنترل کند و از تعدی و تجاوز او را حفظ کند. در اینجا هم شریک ها اینچنین هستند دیگه، این شریک میخواد او را حفظ کند، اونم میخواد این را حفظ کند. علت نامگذاری این است، ولایت داشتن هر دو شریک در حق فصل، هر دو ولایت دارد، حق تصرف در مال مشترک. همطور که اون شخص سواره این بله این تسبه دهنه اسب را گرفته و از هر دو طرف نگه می‌دارند، این شریک‌ها هم این چنین هستند، هر دو حق تصرف دارند. یا استحقاق سود به مقدار سرمایه، به مقدار سرمایه، اگر سرمایهشون مساوی باشد در احکامش خواهیم گفت، در سودشون هم مساوی هستند. سرمایه متفاوت باشد، سود هم چیه؟ متفاوت خواهد بود. همان گونه که اندازه دو طرف تسمه دهنه مساوی است، همطور که این اندازهش مساوی است، اون تسمه دهنه است، این دو شریک هم در سود مساوی هستند، به شرط اینکه سرمایهشون مساوی باشد. یا مثلا به خاطر اینکه هر یک از دو شریک دیگری را از تصرف کردن به هر نحوی که دلش بخواهد باز می‌دارد، همونطور که همان گونه که تسمه دهنه چهارپا را از حرکت به دلخواه خودش باز می‌دارد. این چه تسمه را گرفته نمی‌گذارد که این حیوان، این اسب به دلخواه خودش به هر طرف که خواست حرکت بکند. یا به خاطر اینکه گیرنده تسمه دهنه یکی از دو دستش را بر دهنه حبس می‌کند و دست دیگرش را آزاد می‌گذارد، همانند شریک که یکی از دو دستش را از تصرف کردن دل بخواهی در مال مشترک بسته است ولی دست دیگرش را در سایر اموالش باز گذاشته. یه دستش بسته است ولی یه دستش کدوم دستش بسته است؟ در اون مال مشترک. کدوم بعد دستش بسته نیست؟ در اموال خودش، نسبت به اموال خودش. خب یا بعضی از فقها گفتن که انان از ماده انه هست، انه به معنای ظاهر شدن، یعنی در این نوع شرکت مال هر یک از دو شریک برای صاحبش ظاهر و آشکار می شود. یا از این جهت این را انان گفتن، یا نه، ظاهرترین انواع شرکت همین شرکته، چون معتبر است دیگه، این معتبر است. یا از ماده معانه هست به معنای مقابله، یعنی هر یک از دو شریک با مالی که دیگری آن را بیرون آورده است مقابله می کند. بله بله، هر مقدارش رو بردار، اینم به همون مقدار برمیدار. اینا علت نامگذاری است. اما شرکت های غیر معتبر، حالا شرکت انان را تعریف میکنیم دیگه. شرکت انان این است که چند نفر، دو نفر یا بیشتر در مالی، اموالی شریک باشند و سود اونها، ضرر و زیان اونها به نسبت چی؟ سرمایهشان باشد. به همون مثلا نصف نصف باشد، در سود و زیان هم نصف نصف هستند، یکی سرمایهش یک سوم است، یکی دو سوم است. خب سود هم بر اساس سرمایه است. این شرکت انان هست که معتبر هست. حالا احکامش را میرسیم بعد از این توضیحات، احکامش را میرسیم. شرکت های غیر معتبر: شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه، شرکت الوجود. خب شرکت اعمال چیست؟ شرکت اعمال به این صورت است که دو نفر با خواندن عقد شرکت، دو نفر با یکدیگر عقد شرکت می‌خوانند، قرار می‌گذارند که هر کدوم از اینا برای خودش کار کنند. زید به عمرو می‌گوید تو برو خودت برای خودت کار کن، من هم برای خودم کار می‌کنم، ولی هر چه ما به دست آوردیم بیان با هم تقسیم کنیم. شرکت اعمال یعنی من در اعمال تو شریک باشم، تو هم در اعمال من. حالا فرقی نمی کند ها، خواه اون کاری که قرار است اینا انجام بدهن از نظر مقدار و نوع مختلف باشد. مثلا من کار جری می کنم، شما آبیاری کنید. من جندم می کارم، شما برنج بکارید. همون دیگه. بله اعمال نه، هر کدوم برای خودش، ولی اون نتیجه‌ای که از این عمل و از این کار به دست میاد اینا شریک باشن. حالا از نظر مقدار و نوع مختلف باشن.
کم کار
میگیم باطل است دیگه، میگیم باطل، میگیم
اتفاق. مثلا دو برادر هم یکی میره کارگری، یکی هم کارگری،
بله. یا فقط در یکی از آن دو مختلف باشند، مثلا فقط در نو یا مقداد، خواه روی مال دیگران کار کنند یا در تحصیل مال مباح کار کنند، فرقی نمی کند. اون علت بطلان هم معلوم است دیگه.
برای زن اومد برای زن اومد
باطل است دیگه، فرقی نمی کنه. باطل است. علت این چیه باطل است این است که هر یک از اون دو شریک انظر بدن و کار جدای از دیگری است. پس درآمد آنها نیز مخصوص خودش می باشد. درآمد کار من مشترک باشد میان من و شما، این درست نیست. یا درآمد کار شما مشترک باشد میان شما و من. هر کاری جدا و مجزا هست. پس بنابراین
چه اشکالی داره؟ زمان که تو نفر بلاخره میداره قبول کردن این اشکال داره؟
بله خیلی چیزا را ما قبول میکنیم، شرم قبول نمیکنند. ربا را الحمدلله الان همه قبول میکنند. ببینی اینا داخل تعبدیست، من قانونگذار نیستم که. شارع قانونگذار است، پیامبر قانونگذار است، ائمه قانونگذار هستند. اینا فرمودن در میان شرکت ها فقط یه شرکت معتبر است، اونم شرکت
الغینان.
خب دو، شرکت المفاوضه. ولی خیلی چیزا به نظر ما اشکال نداره. اگر خدا بخواد با میل ما قانونگذاری کنه چه عالم به هم میریزه. شرکت مفاوضه. شرکت مفاوضه این است که دو نفر یا بیشتر با یک عقد لفظی قرار بگذارند چه آنچه کسب میکنند، سود میبرند، خسارت میبرند، هر چه سود باشد، ضرر و زیان باشد، میانشان مشترک باشد. دو نفر، این در زمان جاهلیت هم بوده، دو نفر با هم شریک میشوند، میگن چه ما از این لحظه به بعد در تمامی خسارت ها شریک هستیم، در تمامی سودها و بله بهره ها هم چیه شریک هستیم. مثلا حالا قبل از اون، در این نوع شرکت هر یک از شرکا آنچه که دیگری بر او ملتزم می شود او نیز نسبت به شریک خود ملتزم. من اگر خسارت های شما را متحمل می شوم، شما هم خسارت های مرا. اگر من در سود شما شراکت دارم و استحقاق دارم، حق دارم در سودی که به دست میارم، شما هم در اون سودی که به دست میآورم بله استحقاق خواهید داشت. یعنی آنچه من به شما ملتزم میشم، شما هم مثل آن را به من ملتزم میشوید. مثلا عرش جنایت خطا هست دیگه، که اگر مثلا تصادف کردم دیه واجب شد، خب اینجا باید مشترکم بدهی. ببینید جنایت دو نوع هست دیگه. جنایت بعضی ها هستن، بعضی از اقسامش هستن چی دیه اونها مقدر مشخصه، مثلا 1000 دینار. اما اون جنایتی که مقدار دیه آن مشخص نباشد، اون را در اصطلاح عرش میگوین، حکومت میگوین، عرش میگوین. یا زمان این غصب ها، اون غضب نیست، زمان غصب بله، چه اگر چیزی را غصب کند، تلف کند، پرداخت دین ضامن، پرداخت دین کفیل، یا در سود بهره هایی که مثلا ارث برسد، یا معدنی را کشف کنند، مالی پیدا کنند، تجارتی را داشته باشند. یعنی اون 1, 2, 3, 4 مربوط به خسارت هاست، 5, 6, 7 مربوط به سودها و درآمد هاست. در همه اینا با هم اینا اشتراک داشته باشند و بله به صورت مشابه باشند. این را میگن شرکت مفاوضه. شرکت مفاوضه بله دیگه، کتبی هم باشد چه مشکلی نیست، بازم معتبر نیست دیگه، چه لفظی باشد چه کتبی باشد معتبر نیست.
به اسم خلال دیگری رو
قبول دارن به غیر امامیه یا نه؟ بله، نزد امامیه معتبر. از این شرکت فقط چند مورد استثنه، یعنی اونایی که معتبر میدانن ها در چند مورد میگن شراکت نیست در شرکت مفاوضه. مثلا در خوراک روزانه، نه دیگه، اینا شراکت، یه نهاری من میخورم شما هم در اونجا سهمی داشته باشید، یا لباسی که بتم میکنم، کنیزی که از اون استمتاع میبرد، در اینها دیگه شراکت نیست، در غیر اینا شراکت است. در ضرر و زیانها هم چند مورد استثناء شده است. در ضرر و زیانها بله، جنایت بر شخص آزاد، یا خیانت ببخشید، خیانت بر شخص آزاد، مالی که زن در طلاق خلع به شوهر میدهد، بخشیدن مهریه، خب اینا هم ضررها هست دیگه. این بر شخص آزاد یه خیانتی بکند، آیا در خیانتش منم شریک هستم؟ نه. قائلین به اعتبار شرکت مفاوضه این را استثناء میکنم. بله، یا مالی که زن در طلاق خور، طلاق خوری میدانید که زن مهریهش را میبخشد، بله مهریهش را میبخشد تا طلاق بده، شوهر او را طلاق بده. خب اون مالی که زن در طلاق خور به شوهر میدهد چه، اون را فدیه میگویند دیگه، در اصطلاح فقهی اون را فدیه میگویند. آیا در اون فدیه همینا با هم شریک هستن؟ نه. بخشیدن مهریه، بله، بخشیدن مهریه، زن مهریه خودش را هبه می کند به شوهر، آیا در اون مهریه که زن هبه می کند به شوهر خودش در اونجا هم اینا شریک هستن؟ نه دیگه، در اونجا شراکتی نیست. فدیه بله، اونی که زن می دهد به عنوان فدیه که خودش را آزاد کنه. این طلاق خلعی است دیگه، یه طلاقی هم از چه؟ در طلاق خلعی کراهت از طرف زنه، ولی در مبارات از طرف هر دو هست دیگه، در طلاق مبارات از طرف هر دو کراهت و نارضایتی هست. آخوند کلاس وارد میده، آخوند جون بیده کلاس وارد یک تا بیوه اوله اینه دال بادل دیگم چی تیزه. این خیانت نیست، این جنایت بر شخص آزاده، اون را اصلاح کنید. چند مورد که استثناء شده، جنایت بر شخص آزاد، مالی که زن در طلاق خلعی به شوهر میدهد و بخشیدن مهریه، اون جنایت هست که بر شخص آزاد جنایتی کند، بگه من نه دیگه در جنایت ها ما با هم شریک نیستیم. شرکت رو به جور یکی از اقسام، بله، یکی از اقسام شرکت، شرکت وجوه هست. ببینید وجه یعنی چه؟ مشغول عکس برداری هست. خب شرکت وجوه وجوه از وجه هست دیگه، وجه به معنای چیز؟ آبرو و حیثیته. معانی شرکت وجوه این چند تا معنا دارد، دقت کنید. معانی شرکت بدو چینم معتبر نیست، نزد امامیه معتبر نیست. به این صورت است که دو نفر آبرومند و موجه که مالی ندارن، هیچ مالی ندارن، عربوش دولادن، با یک عقد لفظی متعهد شوند که نسیه خرید کنند و آنچه خرید می کنند میانشان مشترک، چون وجهه دارن مردم به اینها اعتماد می کند و جنس را در اختیار اینها قرار می دن. اینها با هم برقرار می گذارند چه بروند جنس بخرند، در میانشون مشترک باشد و هر کدوم از اینها بفروشد با هم بهای آن را بپردازند و آنچه از سود و زیان می آید لازم می آید میانشان مشترک باشد، در سود در و شرکت وجود اونجا از که اینا مال ندارن، از اون حیثیت و آبرو و اعتباری که در بازار دارن استفاده می کنن، اشیا و اجناس و کالاها را می خرن مشترک است. بله، و هر کنم از اونا بفروشد با هم بهای آن را، یعنی من اگر فروختم بهای کالا شما را با هم میپردازم، شما فروختید من هم در بهای کالای شما که پرداخت میکنید شریک خواهم بود. این یه معنایش است. یه معنایش هم این است به این صورت که شخص موجه دو نفر هستند، یکی موجه هست یکی غیر موجه، در اولی هر دو موجه بودن دارای اعتبار بودن، در دومی نه، یکی موجه است یکی غیر موجه است، با هم عقد می‌بندن. اون نفری که موجه است، اون شخصی که موجه است اعتبار دارد در بازار، بله که غیر موجه اونو که اعتبار نداره، اون شخصی که موجه است اعتبار دارد، قرار می‌گذارند چه اون برود نسیه بخرد، چه کسی بفروشد غیر موجه اون را بفروشد، چه وجاهتی در سود اینا شر، میگه از اعتبارت استفاده کن، من ده هم از زیرکی خودم استفاده میکنم، من زود اینها را آب میکنم، شما اینها را در اختیار من قرار بدی، من هم اینها را میفروشم مشترک، سودش مشترک میان من و شما. سه معنای سومه، پس شرکت وجود چهار تا معنا داره، یا به این صورت که دو نفر، یکی شخص موجه هست بدون مال، دیگری شخص بیوجه ولی صاحب مال، یکی موجه هست مال ندارد، غیری غیر موجه هست ولی مال دارد، اینا شریک شوند با هم شراکت بله داشته باشند تا کار و معامله از شخص موجه، سرمایه از شخص غیر موجه باشد، چون اون غیر موجه است شاید کسی بله به او اعتنایی نکند، سرمایه از شخص غیر موجه باشد، کار از شخص موجه و مال در دست شخص غیر موجه بماند و به شخص موجه تحویل ندهد، ولی این میرود اون را چیه میفروشد، این میرود میفروشد، چون آخه اعتبار دارد، مردم از این میخرن، از زید میخرن چون موجه اعتبار دارد، ولی از عمر ولو مال دارد نمیخرن. خب در این صورت اینا اینگونه قرار میگذارن چه شراکت داشته باشن و مال را میان خودشون تقسیم کنن، یعنی سود مال را دیگه، اون سودی که به دست میاد.
زیانش هم مشترک
باشه. نه اینا فقط در سود دیگه، در زیان نه، یکی مال ندارد که، اون شخص موجه مال ندارد، ضرر هم بکند اون شخص غیر موجه است. صورت چهارم، یا به این صورت که شخص موجه با غیر موجه قرار بگذارند، چه شخص موجه مال فرد غیر موجه را زیادتر از سود معمولی بفروشه، 100,000 تومان از 150,000 تومان بفروشه، چون از موجه میکرم، تا مقداری از سود حاصل برای شخص موجه باشه. یکی موجه است میگه اون غیر موجه، میگه از اعتبارت استفاده کن، جنس را بله به بیشتر از اون قیمت متعارف بفروش، از سودش من به شما میدهم. این هم شرکت هیچ کدوم از اینا معتبر نیست، همه اینا باطل هست.